این و به نستعین و هو المعین و کیف کان تلا اشکال من حیث و نقل و العقل فی حرمت ازاعت ما یوجب مهانت المؤمن و سقوطه عن اعین الناس فی الجمله و انما الکلام فی انها غیبت املا مقتضى الاخبار المتقدمه باصرها ذلك خصوصا المستفيده الاخيره فان التفصيل فيها بين الظاهر والخفي انما يكون مع عدم قصد القائل المذمه والانتقاص واما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمه والمنفی فی تلک الاخبار و این کانه تحقق موضوع الغیبه دون الحکم بالحرمه الا ان ظاهر سیاقها نفی الحرمه فی ما اداها ایزن. موضوعی را که دیروز در اواخر بحثش را شروع کردیم این بود اگر قائلی نقص مخفی و عیب مخفی که برای سامع مخفی بود، عیب مخفی یکی را برای سامع ذکر میکنه. در اینجا ما گفتیم اگر نقص خفی و عیب خفی یکی را بیان بکنه که برای شنونده مخفی بود این عیب و این نقص برای سامع مخفی بود، اگر گوینده به قصد انتقاص و به قصد تنقیص اگر بگرد میخواد ایرادگیری بکنه، عیبگیری بکنه، میخواد نقص براش وارد بشه، دیروز گفتیم این قدر متیقن از افراد غیبته، موضوعا غیبته و حکم غیبت اون آثاری که برای غیبت مترتب اخبار شخوندیم، احکام غیبت بر این مترتبه. اما اگر نقص و عیبی که برای سامع مخفی بود قائلی این نقص مخفی و عیب خفی را به قصد انتقاص نمیگه، قصدش تنقیص نیست، مرحوم شیخ در حرمت این قول شک و شبه نداره، این مسلم حرامه. اگر غیبتم صادق نباشه از باب اشاعه سر، از باب فاش کردن، بیان کردن اسرار مردم، این مسلم حرامه. اون اخباری که داشتم اگه کسی بلی اسرار یک مؤمنی را، عیب مخفی، نقص مخفی یک کسی را کشف بکنه، کشف عورت بکنه، کدا و کدا، یه روایتی هم مرحوم شیخ دیروز فرمود لا تذی ان علیه شیئن تشینه به و تحت به مروته فتکون من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون تا آخر. این کلام از باب ازائه سر، از باب کشف عورت مسلم حرامه. و دیروز خوندیم آیا استشهاد امام علیه السلام به آیه شریفه قرینه بر قید میشه که ازائه سر از باب قصد اشاعه فحشا حرام باشه، مقید به اشاعه فحشا باشه. ایشون فرمود استشهاد امام علیه السلام هم قرینه نمیشد که بله در حرمت ازائه سر قصدی از اشاعه فحشا معتبره. در درس امروز بابا میفرماد و کیف کان، حالا ازائه سر با این آیه مقید به اشاعه فاحشه، قصد اشاعه فاحشه هست یا نیست، قید داره یا نداره، از نظر اخبار و از نظر عقل حرمت ازائه سر ذکر عیب خفی و نقص خفی یک شخص محترم برادر دینی حرامه. حرمتش فیل جمله مسلمه، مراد از فیل جمله یعنی حالا از باب غیبت حرامه یا نه، این شب بحث میکنیم. ببینیم حرمتش از باب این است که غیبت برو صادقه یا از باب ایذاء سر و اشاعه فحشا حرامه. فیل جمله حرمتش مسلمه. صحبت در اینه فی انها غیبتون املاق، عیب مخفی کسی را گوینده به قصد انتقاص نمیگه، همینجور نقل میکنه که از چطوریه اون یکی چطوریه. ترجمه مدید ولی مبتلا به ایتاله کلام و کسرت کلام، همینجور میگه. قصدش هم نیست که نقص بر او وارد بشه، او در نظر شنونده مثلا ولی از ارزش ساقط بشه، قصدش انتقاص نیست. ببینیم آیا این حرمتش مسلمه. غیبت برو صادقه یا نه؟ ایشو می فرماید مقتدای اخبار قبلی، مقتدای اخبار، اون اخباری که دیروز به عنوان اخبار مستفیضه خوندیم، چهار تا روایت بود، اونا نه، قبل از اونا اخباری که گذشت. ولی در تعریف غیبت، غیبت ذکر که اخاک بیمار ولی یکره و لو سمعه، اگه بشنود از این حرف بدش میان. اون اخبار طبق اون اخبار، مخصوصا اخبار مستفیزه که دیروز خوندیم، مقتدای اخبار قبلی و اخبار مستفیزه که دیروز خوندیم، ذالک مقتدای این اخبار این است که بله این غیبت هم هست. نقص خفی یکی را آشکار کردن، شنونده که مطلع از نقص این مقول فیه نبود، نقص او را بیان کردن غیبت. مقتدا اخبار این است که غیبت، مخصوصا این اخبار مستفیضه که دیروز خوندیم. چرا دیروز خوندیم؟ در اخبار مستفیضه امام علیه السلام قائل به تفصیل شده بود ما بین بیان عیب خفی و ما بین بیان عیب جلی. فرمود اگه شما در رابطه با برادر دینی یه عیبی بگی که این عیب در او هست و مردم نمیشناسن این عیب را، نمیدونن وجود این عیب را در او، این غیبت، غیبت شکرد. تفضل مدید بله، اگر عیب جلی باشه، شنونده وجود این عیب را در او اگه میدونیست، این غیبت نیست. اگه این حرف در او اصل نباشه، این بحث تر او بختان زده. بله به مقول فی این اخبار که قائل به تفصیل شده ما بین عیب جلی و عیب خفی، این در صورتی که قائل قصد مذمت و قصد تنقیص نداشته باشه. قصد تنقیص نداشته باشه عیب خفی را بیان کردن غیبت است و حرام، و الا اگه قصدش انتقاص باشه، به قصد مذمت، به قصد ملامت، به قصد انتقاص بگه، فرق ما بین عیب جلی و عیب خفی نیست در حرمت. عیب جلی را انسان به قصد تأییر، به قصد عیب گویی، به قصد انتقاص بگه، عیب جلی را گفتن هم چیه؟ صدوان مدید بلی؟ کسی در بدنش، در خلقتش، یا در اخلاقش، یا در دینش، یا در دنیاش یه نواقصاتی داره. این نقص برای شنونده معلومه، مستمع هم وجود این نقص را برون میدونه، ولی گوینده اگه به قصد انتقاص بگه، به قصد مذمت بگه، به قصد انتقاص که در حرمت حرقی نیست، تفصیلی نیست ما بین عیب جلی و عیب خفی. این تفصیل بین عیب جلی و عیب خفی برای خاطر این است که بدون قصد انتقاص باشه عیب، عیب خفی باشه غیبته، عیب خفی نباشه غیبت نیست. پس این اخبارم دلالت دارن ذکر عیب خفی ولو بدون قصد مذمت و قصد انتقاص غیبت است و حرام. حالا یکی بگه در این اخباری که دیروز اخبار مستفیضه، حرمت که نفی نشده بود، موضوع غیبت نفی شده بود، اگر عیب جلی را بگه غیبت نیست، عیب خفی را بگه غیبت. تجربه‌ید این نفی حرمت نکرده بود در عیب جلی، تا شما بگید قصد انتقاص معتبر میتونه، که قصد انتقاص به قصد انتقاص باشه عیب جلی هم حرامه. این اخبار ولو موضوع غیبت را محو کرده بود. ایشون می فرمایم ولی ظهور سیاق این اخبار که غیبت را در عیب خفی اثبات میکنه، در عیب جلی غیبت را نفی میکنه، در غیر غیبت حرمت را نفی میکنه. یعنی عیب جلی را گفتن غیبت نیست و حرام هم نیست. از نفی حرمت ما کشف میکنیم قصد گوینده انتقاص نبود، ولی اگه قصدش انتقاص باشه بیان عیب جلی هم میشه چی؟ و هم مسلم غیبت هم نباشه مسلم حرام میشه. ولی اون تعریفی که از چیز ولی کاشف ریبه گذشت، کاشف ریبه مرحوم شهید، بنا به تعریف عجلو شیشه بیاید، عجلو شیشه حرکت بفرماید، بفرماید تمام شد این شده. بله بله، بنا به تعریف مرحوم شهید در کاشف ریبه به قصد انتقاص اگه نگه فرزندید این غیبت نیست. چرا؟ ایشون در تعریف غیبت یاد تونه قصد انتقاص را شرط کرده بود، گفت نقص عرفی را اگر به قصد انتقاص بگه این غیبته. مگر اینکه عبارت مرحوم شهید را هم تفسیر بکنیم، بگیم پیش ایشون هم عیب مخفی را ولو به قصد انتقاص هم نباشه، عیب مخفی را بیان کردن غیبته. بگیم ایشون قصد انتقاص را که شرط دونسته، در اون کلامی که زو وجهینه مثل عیب جلی، عیب جلی زو وجهینه، یعنی ممکنه عیب جلی را انسان به قصد انتقاص بگه و ممکنه همین جور بگه. این قصد انتقاص در عیب جلی معتبره، اگر عیب جلی را به قصد انتقاص بگه این غیبته، اما عیب خفی یک وجه بیشتر نداره و او انتقاصه. چرا؟ انسان قصد بکنه عیب مخفی یکی را آشکار بکنه، این قصد اظهار عیب خفی قصد انتقاصه. دیروز خوندم قصد سبب، قصد چیه؟ قصد مسببه. کسی که قصد کرده عیب مخفی یکی را اظهار بکنه ولو ناآگاه، بلی لاعن شعورین، این قصد کرده است که ترجم بودید بلی انتقاص او را، بلی ایراد نفس بر او را کنده، این قصد کرده ترجم بودید. این هم که تمام شد. حالا مونده مطالب دیگه و اون اینه، کسی عیبی جلی یکی را بیان میکنه، عیبی جلی، نقص جلی، مثلا در جسمش، در اخلاقش یه عیبی، یه نقص وجود داره، برای شنونده معلومه، شنونده خودش هم از وجود این عیب در شخص مقول فی آگاهه. در این جایشون قائل به تفصیله، عیب جلی را برای شنونده نقل میکنه، خود شنونده میدوند وجود عیب را، وجود نقص را. در این صورت اگر گوینده قصدش انتقاص نیست، قصدش مذمت نیست، ملامت نیست، سرزنش و عیب خردگیری نیست، و ضمناً این عیب جلی هم از اون اوصافی که نظیر القاب بد تجمدید، به طور که القاب بد، لقبهای بد مشعر به زمنه، این وصف نظیر القاب بد دلالت بر زمن نکنه. مثلا فرض کنیم میگه فلانی خیلی کودنه، تجمدید خلاصه این کودنی، شنونده میدونه ولی این بلید است و کودن است و نفهم، ولی وصف نفهمی نظیر القاب بد ترجم، مثلا اسم یکی را حمار بذارن، لقب حمار بدن یا لقب احمق بدن، به طور که این القاب مشعر به ذمه، فرض کنید این وصف هم نظیر القاب بد مشعر به ذمه، مثلا میگه فلانی خیلی کودنه، مشعر به ذمه نیست. پس موضوع اینه عیب جلیس، گوینده قصد انتقاص نداره، قصد مذمت نداره، وصفم از این اوصاف نیست، نویر القاب بد از این اوصاف نیست که دلالت بکنه بر مثلا ذم این شخص. ایشو میخواد بگه این موضوعا از غیبت خارج، غیبت نیست و حرام هم نیست، مگه با عناوین دیگه. اما اگر عیب جلی را به قصد انتقاص بگه، یا دست از این اوصاف باشد که مشکلی بر ذمه، هر کردن نبیر نفهمی و فلانی نفهمه است و تجرمز کودن است و بلید است و امثال اینها، دست ازاتق مشعر به زمه، ولی گوینده قصد انتقاس هم نداشته باشه، ایشون میخواد بگد اول میگه ثانی، بعد میگه اولی هم هر دو مسلم حرامه، حرمتش مسلمه، از بابی ایزا مؤمن قصدش مذمت، قصدش بلی تأییره، ولی عیب ظاهری کسی را تغییر بکنه. در اخبار داریم حتی اگه انسان کسی را به خاطر معصیت کبیره تغییر بکنه به عنوان ملامت و سرزنش، نه به عنوان ارشاد بیان بکنه، نمیمیره مگر که خودش گرفتار همه معصیت میشه. اصلا میدید این از باب تغییر مؤمنه، از باب استخفاف مسلمانه، حقیر شمردن و استحقاره، ایزائه، ادبا این عناوین مسلم بیان عیب جلی به قصد انتقاص حرامه، مسلم اوصافی که مشعر به ذمه، نویر القاب بد که مشعر به ذمه، این مسلم حرامه، حرمتش مسلمه. ولی ببینیم آیا این که حرمتش مسلمه غیبت هم هست یا نه. ایشون میگه طبق اخبار قبلی، اون اخباری که در اوائل غیبت با ذکر که اخاک بما یکره و لو سمعه، حجم بودید ذکر چند برادر دینش را با کلمات بیان بکنه، ذکر بکنه که اگه این کلمات به گوشو برسه ناراحت میشه، طبق اخبار، اونم بنابراین که قبلا خوندیم مراد از ماء موصول، ما یکره و مراد از ماء موصول کلام باشه، یعنی انسان پشته رو در غیاب برادر دینی یه حرفی بزنه، اگر بشنود کراهت ولی ناراحت میشه. اگه مراد از ماء موصول در اخبار کلام باشه، طبق اخبار قبلی عیب جلی را به عنوان انتقاص بیان کردن بعدم موضوع هم میشه چی؟ موضوع هم میشه غیبت. چرا؟ کلام یک کلامیست که اگه بشنوه از باب این که ولی این مذمت میکنه، تأییر میکنه، یا وصف یک وصفیش مشکل به ذمه از نظر اشعار به ذم، این ناراحت میشه. تعریفی که در رابطه با غیبت از کتب لغویه نقل شده بود، طبق تعریفی ولی لغویین هم این غیبته، چون اونا هم گفتن ولی انسان در غیاب کسی یه حرفی بزند که ولی یقوم لو سمعه، یکره لو سمعه، جز سیحاه که دیروز خوندیم تعریف سیحاه، اونم بنابر بعضی از احتمالاتش اگه مستور وصف برای صفت برای وصف باشه، یعنی وصف عیب مستور باشه، این خارج از غیبته. اما اگه دیروز خونده مراد از مستور مقابل متضاد به فسق باشه، کسی ولی متضاد به فسق فسق را بیان بکنه، چه فسقی؟ نقص خفی، چه نقص جلی، چه ها هم موافق میشه. تجرم مدید بعد مرحوم شیخ میفرمایند در این کلمات ما فرق نمیکنه نقص در بدن کسی باشه یا نقص در فعل کسی باشه یا نقص قولی باشه یا نقص مذهبی باشه. میگه پدرت مثلا ولی به طوری که بعضیا مثال زدن، پدرت مثلا ولی کفش دوز بوده یا پدرت فاسق بوده، تو پسر یه مرد خبیثی هستی، در نسبش یه نقصی را در نسبش یا در دنیاش بگه ولی لباست خیلی سیخینه یا ولی آستینت خیلی گشاده، امثال اینها، تجمدید همه اینها داخل مانعنفیه، در غیبت هر نمی کنه. این بدگوی راجع به فعلش باشه، راجع به قولش باشه، راجع به نسبش باشه، راجع به دینش باشه، راجع به دنیاش باشه، همش غیبت. و کیفکا حالا اشکال من حیث نقل ولی، پس این مربوط به بحث دیروزیه. کیفکا یعنی اهم از این که مقید به استشهاد آیه، مقید به قصد اشاعت باشه یا نباشه، از نظر نقل عقل اشکالی نیست، بلکه فی حرمت اضاعت ما یوجب مهانت المؤمن. اضاعه چیزی که سبب خاری یک مؤمن بشه این حرامه. عیب خفی را ولو به قصد انتقاسم کسی نبگه، به قصد انتقاسم اگه ولی قصد انتقاسم نداشته باشه، بدون قصد انتقاسم اگه عیب مخفی کسی را بگه، این از باب اضاعه سر حرمتش مسلمه. چیزی که موجب مهانت مؤمن میشه و سقوط و ان اعیون ناس، از چشم مردم میفته، یه حرفی میزنه که رو از چشم مردم بینداده ولو به قصد انتقاسم نباشه، این چیه؟ این حرامه. فیلزونه برای چیه؟ یعنی ولو حالا این جهتش محل کلام از باب غیبت حرامه یا تنها از باب اضاعه سر فیلزونه حرامه. حالا واردون بحثم میشیم ببینیم عنوان غیبت موضوع غیبت هم بر استاده که یا نه. مکتبل اخبار المتقدمه بی اصلها ذالک، مکتبل اخبار قبلی همش اینه که ذالک، یعنی موضوع هم چیه؟ ها؟ غیبته. خصوصا المستفیدت الاخیره، مخصوصا روایت مستفیزه اخیره که دیرو سندیم، فا این تفصیل که ها بین ظاهر و خفی، تفصیل بین عیب ظاهر و بین عیب خفی که دیروز در اخبار خوندیم، گفت اگر ولی لم یعرفه الناس باشه غیبته، ولی اگه مما عرفه الناس باشه غیبت نیست. این قائل به تفصیل شد بین عیب ظاهر و عیب خفی، این نما یکون ما عدم قصد القائل المذمت و الانتقاص، در صورت که گوینده قصد مذمت و قصد انتقاص نداشته باشه، ولی اگه به قصد مذمت باشه ما بین عیب جلی و ما بین عیب خفی از نظر حرمت فرقی هست؟ به قصد مذمت باشه نه، عیب جلیل هم به قصد انتقاص و به قصد مذمت بگه حرامه. و اما مع قصده، در صورت که قصد انتقاص داشته باشه، فلا فرق بینهما فی الحرمه، بینهما یعنی بین جلیل و بین خفی در حرمت که فرق نمی کنه، حرام بودن سرام. ولی منفی فی 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 الاخبار، در این اخباری که بیرسوندیم اخبار مستفیزون که نهد شده، و این کانه تب بگو موضوع غیبه، در عیب جلی موضوع غیبت نفس شد، یعنی عیب اگه جلی باشه غیبت نیست، اگه خفی باشه غیبته. خب دون الحکم بالحرمت، حکم به حرمت نفس نشده بود، الا ان ظاهر سیاقه ها نفس الحرمت، ظهور سیاق اخبار نفس که موضوع عیب جلی را گفتن غیبت نیست حرام هم نیست، از عدم حرمت نفس حرمت ما چشم میکنیم قصد گوینده چیه؟ قصد گوینده انتقاص نبود، چون اگه قصد گوینده انتقاص باشه عیب جلی هم که حرمتش مسلمه. فی ما اداها، یعنی بر ما ادا غیبت حرمت هم نیست، ایزن به طور که غیبت نیست حرمت هم نیست، نه معنای ایزن. لیکن مکتب ظاهر تعریف المتقدم من کاشف غیبه، اون تعریفی که از کاشف غیبه مرحوم شهید گذشت، عدمه یعنی عیب خفی را به قصد انتقاص اگه کسی نگرد این غیبت نیست. چرا؟ لأنه اعتبر قصد الانتقاص و دم، مرحوم شهید در کشف الریبه قصد انتقاص و قصد مذمت را شرط کرده بود، الا انیاد اعتبار ذلك فیما یک، مگه کسی بگه این قصد انتقاص در اون بدگوی معتبر است که زو وجهین باشه، تفهم بودید فیما یک علا وجه، در صورتی که علاوته باشه، علاوته کدوم عیبه؟ عیبی جلی، اما عیب خفی را به قصد انتقاص هم نگه، انتقاص خود به خود مترتبه، قصد بیان عیب خفی قصد انتقاصه، ولو خودش متوجه نیست، قصد سبب قصد مسببه، ولو مسبب را به عنوان قصد انتقاص نگفته، ولو خود به خود این انتقاص برای چیه مترتبه، عیب خفی کسی را اظهار کردن انتقاصه، چه قصد بکنه چه نکنه. این شهید قصد انتقاص را معتبر دونسته، فیما یک علاوته در اون عیبهایی که ممکنه علاوته واقع بشه، دون ما لا یک الا وجه واحد، اون عیبی که واقع نمیشه مگه به یک وجه، عیب خفی به وجه واحد واقع میشه، وجه واحد کدوم وجه؟ وجه انتقاص. فإن قصد ما لا ینفک عن الانتقاص، قصد چیزی که جدای از انتقاص نیست، مراد از ما موصولون چیه که جدای از انتقاص نیست؟ عیب خفی. کسی قصد بکند عیبی خفی یکی را بیان بکنه، این بیان عیب خفی که منفک از انتقاص نیست، لادمش انتقاصه، قصد الله این قصدش تجمیدید، قصد عیب خفی، قصد ذکر عیب خفی، قصد انتقاصه، ولی خودش آگاه نیست، قصد سبب، قصد مسببه. تا اینجا حکم این موضوع تمام شد. کدوم موضوع؟ عیبی خفی را بدون انتقاص انسان بیان بکند، آیا غیبت یا نه؟ موضوع غیبت یا غیبت نیست، حکم حرامه یا حرام نیست، این تمام شد. بعد میگه و این کان المقول، این اصل به کجاست؟ این گفته شده، کلام گفته شده، اگر عیب خفی بود به قصد انتقاص مسلم غیبت، بدون قصد انتقاص به نظر الى الاخبار بابم غیبت، فقط تنها به نظر الى تعریف شهید فی کشف غیبت ممکن بود بگیم غیبت نیست. و این کان المقول نقصن ظاهرن لسامه، حرف زده شده گفته شده نقصیست برای شنونده هم ظاهره، نقص ظاهره، عیب ظاهری نه عیب خفی، برای شنونده کسی که گوش میکنه برای او همین عیب ظاهره، شنونده هم میدونم مثلا در او یه عیب بدنی مثلا در پاش، در صورتش، در سرش یه عیب جلی هست. ترجمه بودید هم لم یقصد القائل از زن با دو شد، گوینده قصدش از بیان عیب جلی قصدش قصد مدمت نبود، ولم یکن الوصف من الاوصاف المشعره بیدم، وصفم یه وصف نیست دلالت بر زن بکنه، ندیل کودنی و بلادت و امثال اینها. مثلا فرض کنیم میگه ابروش تیره، خب یه نقص بدنیست به قصد مذمت نمیگه، از القابی که دلالت به زن بکنه از القابی مشعره به زنم نیست. با این دو شد عیبی جلی، با این دو شد تظاهر نخواد جنن غیبت، موضوعا از غیبت خارجه و حکم غیبت حرمته برو مترتب نیست. لعدم حصول کراهتین للمقولفی، مقولفی اون شخص غیبت شده است، برای کراهتی نیست. چرا؟ لا من حیث الاظهار، از نظر اظهار عیب کراهتی نیست. چرا از نظر اظهار عیب کراهتی نیست؟ چون فرض من است که عیب چیه؟ ظاهره دیگه، اظهار درست نیست، شنونده خودش این عیب را میدونیست، اظهار عیب نیست تا از نظر اظهار عیب بدش بیاد. ولا من حیث ذم المتکلم، متکلم من قصد ذم و قصد ملامت نداشته تا از نظر ذم، ذم متکلم از این کلام بدش بیاد. اشعارم کراهت، اشعار یعنی از القاب مشعر به ذم نیست، کلام خودش دلالت به ذم بکنه. فرض من است که از اون اوصافی نیست که مشعر به ذم باشه. تظاهر می‌دید؟ خب پس بنابراین غیبت نیست، نه موضوع غیبت نه حکمن. و امکانه من الاوصاف المشعره به ذم، اگه از اوصافی باشه که مشعر به ذمه، بلی ولو ظاهره، میگه فلانی میدونه خیلی نفهمه، میگه آره میدونم، تا نفهمی را نفهمیش معلومه، ولی با اینم یه وصفیست که بالاخره دلالت به مذمت و ذم میکنه. یا این او قصد المتکلم التعییر، اول یا از اوصافی مشعر به ذم نیست، ولی گوینده قصدشیه، قصدش ولی میگه مثلا گوشش سنگین میشنوه، خب سنگینی گوش یه ذمی نیست، ملامتی نیست، ولی گوینده به قصد ذم این حرف را میزنه. حلا اشکالتی حرمت ثانی، در حرمت قسم ثانی که اشکال نیست، حرمت قسم ثانی کدومش؟ اگر عیب جلی را که مشعر به ذم نیست به قصد مذمت و سرزنش و ملامت و تعییر بگه، این مسلم حرامه و کدل اول، اولی هم حرام. اولی کدوم؟ اگه کلام بس یه بس نیست که به ذاته دلالت به ذم بکنه. چرا؟ لعموم ما دل علا حرمت ایزا المؤمن، ایزا المؤمن حرامه، این ایزا اهانت مؤمن حرامه، یا قصدش مذمت بود یا بس مشعر به ذم بود، این اهانت مؤمن هم هست. و حرمت و تنابز بیل القاب، تنابز به القاب هم که حرامه، تلک آیه شریفه که ولا تنابز بیل القاب، یعنی با القاب بعد همدیگر را صدا نزنید. تجرم بودید، خب این تنابز به القاب هم هست. و حرمت تأییر المؤمن، ملامت مؤمن حرامه، علا صدور معصیت می، اگه کسی به صدور معصیت تأییر بکنه، سرزنش بکنه، ببین فلان ایران مثلا این کار را کرده به عنوان تأییر و ملامت، ترجمه میدید این حرامه. حضلن هم غیرها کجا منده که تأییر به غیر معصیت باشه، راجع به دنیاش تأییر میکنه، مثلا بلی خانش محقره، لباسش محقره، سرزنش و ملامت میکنه به چیزی که معصیت نیست. تأییر به معصیت حرامه، حضلن تأییر و ملامت و مذمت و سرزنش به غیر معصیت. حتی عدت من الاخبار من اگر مؤمنن را معصیتی، کسی مؤمنی را در معصیتی اگه تأییر بکنه به عنوان عیبگویی و ملامت بگه، لم یمود حتی یرتکب، خودش نمیمیره مگر که مرتکبه همین میشه. ما در زمان اول طلبگی بود که مقدمات میخوندیم، یه آقایی بود خلاصه یکی را به یک معصیتی روی رقابت به یک معصیتی متهم کرد، حالا واقعیت هم نداشت، شاید هم احتمالا واقعیت هم نداشت. بعد وقتی که به قوم آمد، در قوم به همین معصیتی که ملامتش کرده بود با همین معصیت متهم شد. حتما میدید خلاصه نظرم در به تجربه ثابت شده، کسی که کسی را روی معصیتی به عنوان ملامت به عنوان سرزنش بله اگه تأییر بکنه نمیمیره حتی یرتک به خودش مرتکب میشه، یا اگه تهمت زده به خودش همین تهمت را میزن. این حرمتش مسلمه، این دو قسم حرمتش مسلمه. و این نمل کلام فی کونه ما من الغیبه، کلام در اینه، اینا غیبت یانه. ولی وصف وصفیست مشعر به زن، یا وصف یک وصفیست زمی نیست خلقتی خداوند تبارک و تعالی اینجور خلق کرده، ولی این به عنوان سرکوبی و سرزنش و به قصد مذمت و انتقاص میگه حرمتش مسلمه. ولی ببینیم آیا غیبت هست یا نه. فعید نه داهر المستفیدت المتقدمه عدم کنه ما مینا. اخبار مستفیده که دیروز خوندیم این دو از غیبت، چرا در اخبار مستفیده مخفی بودن و مستور بودنی کلام و عیب مستور بودن چی بود؟ شرط پرز من است که این عیب جلیست مستور نیست. و ظاهر ما اداها من الاخبار متقدمه ظهور بقیه اخبار که قبلا گذاشته بود بناهن الا ارجال کراهتی ها، کراهت در اون اخبار، کراهت برگرده به چه اعتبار؟ ما گفتیم مراد از ما موصول آیا وصفه، از این وصف بدش میاد، یا مراد از ما موصول چیه؟ کلامه. بنابراین که ضمیر یکرهو برگردد، کراهت برگردد الى کراهت کلام، یعنی یه حرفی بزنی از اون حرف بدش میاد، ولو عیب ظاهره، ولی ولو به قصد مذمت هم نگفته، ولی از این کلام بدش میاد. این ممکنه غیب الذی یذکر به الغیب، این کلامی که غیر بازی تو میشه اگه مراد از کراهت ارجاع به کراهت کلام بشه این غیبته. و کدال که کلام اهل لغت، کلام اهل لغت هم اینطوره، یعنی طبق کلام اهل لغت عیب جلی را به قصد مذمت گفتن، خب اگه این حرف به گوشش برسه چیه؟ بعدش بیان قدسی ها علا بعد احتمالاته. بعضی محسن اینجا را خیلی خوب ننوشتن، من غیر از روایت غیر از کتاب لغت سیاک دیرسونده بونم بنابر بعضی احتمالات. چون کدوم احتماله؟ اگه مستور شخص مستور که گفته بود، مستور اگه صفت برای عیب باشه، یعنی عیب مستور کسی را انسان بیان بکنه غیبته، اگه مستور وصف برای عیب باشه پس خارج از غیبت میشه، این مستور نیست. اما اگه مستور صفت شخص باشه، مقابل متظاهر باشه، یعنی کسی که متظاهر به فسق نیست، متظاهر به فسق نباشه، هم از اینکه عیبش مخفی باشه هم از اینکه جلی باشه میشه غیبت. لذا بنا به بعضی از احتمالاتش ولی سیها با اخبار موافق نیست. بنا به اون احتمالی که مستور صفت برای عیب باشه، اگه صفت برای عیب باشه موافق اخبار نمیشه. لأنه بله بعضی احتمالاته ادسیا علا بعضی احتمالاته کونه ما غیبتن، این دو طبق اخبار متقدمه و طبق تعاریف اهل لغت سوسی ها اینا چه کونه ما غیبتن، این دو هر دو غیبته، وصل مشعر بزن ولو برا گویم شنونده ظاهره، یا عیبی جلی که برا شنونده آشکاره به قصد مذمت بگه این غیبته. بل عمل بی مستفیده لا اخلاق قربت، عمل به مستفیده خالی از قربت نیست، عمل میکنه به مستفیده میگیم این یه غیبت نیست. و این کان داخل لحظه خلافه ظاهری اکثر علماء خلاف این اونم میگن غیبته. پس نتیجه میشه توکون ذکر شخص بالعیوب ظاهره، انسان یکی را با عیوب ظاهره ذکر بکنه. الذی لا یفید، داره ببینید، الذی لا یفید طامعه اطلاعا لم یعلمه، برای شنونده اطلاعی که نمیدونیست مفید اطلاع نشده، یعنی شنونده میدونیست این عیب را، عیب اینقدر جلی شنونده، برای شنونده یه اطلاعاتی که نمیدونیست برایش افاده نکرده. ولا یعلمه عادتا من غیر خبر مفید، این چیه؟ یعنی عیب جلی برای شنونده، اطلاعی که نمیدونست نیاورد، یا در آینده این عیب طوری باشه که بدون خبر مخبر از این عیب با اطلاع نباشه، این طور هم نیست. یعنی عیب جلیست، اگه الانم نمیدونست فردا میدید که عیب را میفهمید، پس یه اطلاع براش بیاره که تا به امروز نمیدونست امروز دانسته، یا اطلاع براش بیاره که در آینده بدون خبر مخبر نمیدونست با خبر مخبر بفهمه، اگه این طور نباشه تزمردید لیس غیبت هست. پس بنا به عقیده مرحوم شیخ این غیبت نیست. تلا یحرم الا اذا ثبت الحرمت من حیث المذمت و تعییر، حرمت چون به قصد مذمت بود، به قصد انتقاص بود، حرمت از ناحیه مذمت و تعییر و من جهت کون نفس الاتصاب به تلک صفت، خود اتصاب با این صفت، مما یستنکف المخطاب، مخطاب استنکاف داره، امتناع داره که با این صفت ذکر بشه، ولو به اعتبار بعضی تعبیرات، ولی به اعتبار بعضی از تعبیرات، بعضی از تعبیرات تعبیر تا تعبیر خیلی فرق داره. کسی بگه یه خود مثلا دیر حالی میشه، یه دفعه بگه خیلی نفهمه، تظن بودید خب ممکنه دیر حالی بشه با نفهم از نظری محتوا یکی باشه، ولی نسبت به بعضی تعبیر استنکاف داره نفهم بگن، یا بگن باید مکرر بگی تا بفهمه. حیه روم من جهت الایذا، پس حرمتش از باب غیبت نیست، از باب ایذا است و استخفاف او را خیلی خفیف کرده و مذمت و تعییر. ثم ظاهر المصرح به فی بعد روایت عدم الفرق فی ذلک، یعنی در حرمت فرق نمی کنه. الا ما صرح به غیر واحد بین ما کان نقصان فی بدنه، نقصان بدنی یکی را میگه، مثلا میگه چشم چطوره، پا چطوره، دست چطوره، او نسبه، یا نقصان نسبی یکی را میگه، میگه مثلا پدرش ولی بافندگی داشت، چون هستا اون که بافندگی نه با تفینا، در زمان صاحب روایت چیزم خونده که بافندگی یه شغلیست که مکروهه، اون که با دست یا به وسیله پا در زمان سابق بافندگی داشت، حالا با چرخ و ماشین این هاست، در روایت هست که مکروهه و صاحب این حرفه و صنعت عقلش هم کم میشه، فرزمدید ولی کم عقل میشه اونا که دستگاه بافنده با دست و با تیزان. ولی مثلا میگه پدرت بافنده بود، چون مثالش در پایان خودش زده، یا مثلا یبن الفاسق، یبن الخبیث، یا یبن الخسیس، تو پسر مثلا مردی هستی که خیلی خسیس بود، ولی در نسبش نقصی را بیان میکنه، نقص نسبی او را بیان میکنه. او خلقه، یا بدنش رو خلقه، ولی خلق به معنای خلقته که بدن، ولی او خلقه، یا نقص اخلاقی او را میگه، میگه خیلی زود عصبانی است مثلا، ولی بد اخلاقه. او فعله، او قوله، یا نقص فعلیش را میگه، میگه مثلا ولی بدون تأمل با عجله اقدام به کار میکنه که عیبه، یا در قولش مثلا در حرف زدنش میگه زبانش مثلا گرفته میشه، یا ولی حرفای بی وقت میزنه، حرفای بی معنا میزنه، یه ایرادای در قولو. او دینه، یا عیب دینی او را بیان میکنه، میگه مشروب خار قماربازه، یا از نظر عقیده منحرفه. او دنیا، یا نقص دنیوی او را بیان میکنه، حتی پی توبه در لباسش، مثلا لباسش کهنه است یا کثیفه، یا در خانهش او دابش او غیر دارک. و قدروبی هم مولانا صادق علیه السلام که پردن شد.